شنونده برنامه گی باشید با عنوان پیدای پنهان به مدت 18 دقیقه.
در پشت پرده سیاست چه خبر؟ Good morning from Washington. Hey, have you heard the news? That Donald Trump will become the 47th president of the United States. I'm Doc Gothic MAGA. پیدای پنهان. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش مهمی رو در ایجاد یا دیگرگونی بسیاری از اشکال کنش جمعی، از اقناعی تا تقابلی و از اقدامات فردی تا اقدامات جمعی بر عهده دارند. در واقع تحول فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطات و استفاده بازیگران مختلف در سطوح ملی، فراملی، منطقه‌ای و جهانی به ویژه از نیمه دوم دهه 1990 از اینترنت زمینه ای را فراهم کرد که تعاملات و تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با نقش‌آفرینی اینترنت بیشتر نمایان شود. بدین ترتیب گسترش دسترسی به انواع رسانه‌های مجازی و همچنین شبکه‌های اجتماعی دو نگاه فرصت محور و تهدید محور شکل گرفت. باید گفت پیدایش فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی فرصت‌ها و تهدیدهایی را متوجه انقلاب اسلامی و جامعه ایران چنان برجسته کرد که در بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز بارها به آن اشاره شده است. بیش از 20 سال قبل بود که رهبر معظم انقلاب در رابطه با مدیریت و مواجهه درست با فضای مجازی راهبردها و نکاتی را خطاب به مسئولین و مردم گوشزد کردند.
30 سال آینده یعنی چه؟ یعنی دنیایی که احتمالاً هیچ شباهتی با امروز ندارد. از لحاظ امکان اثرگذاری، امکان تسخیر دلها، امکان تسخیر سرزمینها. 20 سال قبل این فناوری اطلاعات که این آقای عزیز به این خوبی آمدن اینجا شهر دادن وجود نداشت. چیزکی بود. امروز ببینید چه خبره. اون روز ما وقتی که فکر امروز رو بکنیم، امروز در خلأ باقی نمیمانیم. امروز تو هر خانه‌ای، تو هر مدرسه‌ای، تو هر گوشه‌ای، به قول یکی از آقایون شاید تو هر روستایی اگر بریم از فناوری اطلاعات یه چیزی اونجا مشاهده میکنیم. حوزه علمیه میخواد عقب بمانه. 30 سال آینده رو به همین قیاس کنید، البته با شتاب بیشتری. یعنی شتاب علم در این 20 سالی که گذشت یقیناً به مراتب کمتر خواهد بود از شتاب علم و پیشرفت علم و فناوری در 20 سالی که پیش روی ماست، در 30 سالی که پیش روی ماست. اون روز ای بسا صاحبان افکار گوناگون، مکاتب گوناگون، نهله‌های منحرف، صاحبان اقراض فاسده شاید بتوانند خیلی آسان کلاس‌های درس دانشگاه‌های شما رو، مدرسه‌های شما رو، فرزندان شما تو خانه های شما رو در مشت بگیرن، در تصرف بگیرن. شما هم هیچ کار نتونید بکنید.
اهمیت فضای مجازی و دغدغه‌های حاکم بر این فضا از همان سال‌ها تا کنون در بیانات رهبر انقلاب بارها شنیده شده است و ایشان در اظهارات متعددی غفلت از آسیب‌های مرتبط با این فضا را گوشزد کرده‌اند و تعابیری راهبردی به کار گرفته‌اند.
یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه، یعنی واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه می‌کنه این اون چیزی که اول بلا آخر فضای مجازی است. هر چه انسان پیش میره تو این فضا این هم تو ادامه داره. خب این اون وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیار هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید یه کاری کنیم که از این فرصت‌ها حد اکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو بر کنار نگه داریم. خب شورای عالی فضای مجازی به این منظور تشکیل شد.
ایشان در جایی فرمودند اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتما رئیس فضای مجازی کشور می شدم، که این بیانات اهمیت فضای مجازی را نشان می دهد. در جای دیگر نیز فرموده ی رهبر انقلاب این گونه است: اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است.
اگرچه این اظهارات و تعابیر راهبردی مقام معظم رهبری تبیین اهمیت فضای مجازی را به همراه دارد و یکی از اولویت‌ها و ارجحیت‌های مدیریت اجرایی کشور را به روشنی بیان می‌کند، اما با این وجود بی‌توجهی به مدیریت عالمانه و هوشمند مسائل مرتبط با فضای مجازی در کشور، نبود اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر این فضا و حتی عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی بارها مورد مطالبه رهبر انقلاب قرار گرفته است.
دوستان همه معتقدند به این قضیه، اما خب پیشرفت نداشته. اینو بایستی انشالله دنبال کنیم که ضربه های بی جبرانی نزنیم.
این موضوع همواره از سوی کارشناسان و فعالان فضای مجازی با انتقادات و واکنش‌های زیادی همراه شده است. مهندس خسرو سلجوقی، کارشناس فناوری اطلاعات، در همین زمینه می‌گوید:
متأسفانه شورای عالی فضای مجازی و حتی بقیه بخش‌های دیگه‌ای که در کشور در بخش سیاست‌گذاری فعال هستند، در این خصوص کمتر توجه کردند و هرچند که رهبری اشاره می‌کنند به نگاه حکمرانی در فضای مجازی، ظاهراً با یک نوع رفتارهای بسیار کوچک و غیر سیاست گذاری، غیر عملی ما مواجه هستیم و بالاترین حدی که مثلا مواجه میشیم، ظاهراً حکمرانی رو در حد فیلتر کردن و این نوع مسائل توجه رو جلب میکنه، در صورتی که حکمرانی به معنای فیلتر کردن کفایت نمیکنه، اصلا راه درستش این نیست، بلکه حکمرانی باید در خصوص چگونگی تولید داده، چگونگی توزیع داده، چگونگی عرضه و فروش داده و مدیریت این داده ها و بهره‌وری و از این داده ها تولید ثروت کردن برای کشور داشته باشیم.
شاید در ابتدا که رهبر معظم انقلاب توصیه می کردند، خیلی کسی تصورش را هم نمی کرد که فضای مجازی به این سرعت گسترش یابد و بتواند بر همه جهان حکمرانی کند. سالها گذشت و خواسته یا ناخواسته این اتفاق رقم خورد و ایشان گلمند از عدم توجه جدی به این فضا.
متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیره.
ایشان در ادامه فرمودند:
در یک جهاتی وله واقعا که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه، همه دنیا، همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به این که ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره، این به هیچ وجه افتخار نداره. فضای مجازی رو بایستی مدیریت کرد، از این امکان مردم استفاده کنن. برای مردم وسیله آزادی است، بلا شک خیلی هم خوبه، اما نباید این وسیله رو در اختیار دشمن گذاشت که بتوانه علیه کشور و علیه ملت توطئه کنه. دارن استفاده میکنن از این فضا.
رهبر انقلاب در روز 11 دی ماه 1400 در دیدار خانواده و ستاد سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در بیاناتی شأن برخورد حذفی مستکبران با شهید سلیمانی در فضای مجازی را نشانه ترسانها حتی از اسم شهید و واهمه ایشان از رواج و تکثیر آن الگوی گران سنگ دانستند و گفتند: در دنیای امروز فضای مجازی زیر کلید مستکبران است و این واقعیت باید مسئولین فضای مجازی کشور را نیز هوشیار کند تا به نحوی عمل کنند که دشمن نتواند به هر شکل و هر جا که اراده کرد در فضای مجازی برخورد کند. مقام معظم رهبری در 19 دی ماه 1400 در ارتباط تصویری با مردم قم در بیاناتی تاکید کردند:
توجه کنید که یکی از کارهایی که امروز به شدت در برنامه‌ریزی‌های دشمنان انقلاب و دشمنان نظام جمهوری اسلامی مطرح است، عبارت است از حساسیت زدایی نسبت به اصول و بیانات و مبانی انقلاب.
مردم حساسن دیگه، مردم نسبت به مسائل اساسی انقلاب حساسن. کسی تعرض به این مبانی بکنه، مردم موضع میگیرن، میخوان این حساسیت رو به تدریج کم کنن. این هم باز از راه همین تبلیغات وسیعی است که این روزها انجام میگیره.
ایشان تاکید کردند گاهی حرف بعضی افراد گوناگون را، آدمهایی را که خیلی ارزشی هم ندارند، نه حرفشان نه فکرشان، برجسته میکنند و بزرگ میکنند. افراد کم‌مایه و پرمدعی هستند که همین مبانی انقلاب را، اصولا انقلاب را زیر سوال میبرند.
من قبلا بهت گفتم اصلا از رو نوشته نخون عزیزم، توی این چیزه نیفت که بابا از رو نوشته بخونی اونجوری بگن این خط گرفته خط دادن. من بلت بیشتر به چشم میاد و خیلی سینمایی تر میشه و جمله اولت هم به خاطر پسرم پویا بختیاری.
به خاطر پسرم پویا بختیاری.
ایشان فرمودند اینها بخشی از یک جنگ نرم وسیع و متنفع دشمن است که این را دنبال می کنند. باید به این توجه داشت و در مقابل این حساسیت زدائی ایستاد. اهل فکر، اهل قلم، اهل بیان، اهل فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، اهل فعالیت در فضای مجازی، آن کسانی که می توانند و دستشان باز است در این زمینه مسئولیت دارند و نگذارند که دشمنان به تدریج این حساسیت و حمیت مردمی را کمرنگ کنند. رهبر انقلاب افسودند البته تذکرات دیگری هم هست که بارها گفته شده، تقویت امید و چشم‌انداز به آینده. این یکی از مسائل مهم امروز ماست. کسانی هستند که سعی می کنند امید را در جوانها تضعیف کنند و جوانها را نسبت به آینده ناامید و بی‌اعتماد کنند تا چشم‌اندازی در مقابل آنها وجود نداشته باشد.
این وظیفه ماست که این امید رو در دلها تقویت بکنیم. این امید فقط هم با حرف زدن نمیشه، با تلاش، با حرکت که مسئولین کشور، دولت مردان کشور که خب به حمدالله مشغول کارن، فعالیتن، به این نکته توجه کنن که بسیاری از کارهای مثبت اونها میتوانه دل جوانها رو پر از امید کنه، لبریز از امید بکنه و اینها امیدوار. وقتی امید داشت جوان خوب کار میکنه، خوب تلاش میکنه، خوب درس میخونه، خوب تحقیق میکنه و در میدانهای مختلف. یکی اینه که نگذارید با وسوسه های خود بعضی در فضای مجازی و غیر فضای مجازی در جهت مخالف امیدوار کردن جوانها حرکت بکنه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در روز 19 بهمن ماه 1400 در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، دیکتاتوری رسانه‌ای را یکی از انواع دیکتاتوری قدرت‌های غربی با وجود ادعای آزادی بیان آنها خواندند و با اشاره به مصادیق از آن همچون حسب نام و عکس شهید سلیمانی در فضای مجازی خاطر نشان کردند. آنها هر کلمه و تصویری را که با سیاست‌های غربی معارض باشد ممنوع انتشار می‌کنند و در مقابل از همین فضا برای تخریب اسلام و جمهوری اسلامی استفاده ی حد اکثری می‌کنند.
مثلا فرض کنید تو مجموعه فضای مجازی اسم شهید سلیمانی رو نمی‌تونید بیارید، حذف می‌کنن. دست اوناست دیگه. فضای مجازی که کلیدش دست اوناست و زیر کلید اوناست، تحمل اسم شهید سلیمانی رو ندارن، تحمل عکس او رو ندارن. امروز اینجوره، قبلا هم بود، البته قبلا هم این دیکتاتوری ها بود.
رهبر انقلاب در 19 اسفند 1400 نیز در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری وضعیت کشور در بخش سخت افزاری جنگ نرم و فضای مجازی را نسبتاً خوب و البته نیازمند بهبود و همت رئیس جمهور و همکاران برشمردند و گفتند اما بخش نرم افزاری یعنی بیان سخن نو با شیوه های جذاب نیازمند تقویت و نوآوری است.
این است که در جنگ های سخت با سلاح های قدیمی دیگه نمیشه جنگید. امروز با شمشیر و با نیزه و با این چیزا نمیشه به جنگ توپ و موشک و اینها رفت. در جهاد تبیین هم همینجور با شیوه های قدیمی، البته بعضی از شیوه های قدیمی جایگزین نداره، مثل منبر، مثل مداحی، اینا قدیمی است اما اینا جایگزین نداره، اینا همچنان اثرگذار هست و هیچ چیز دیگه جای اینها رو نمیگیره. لکن از لحاظ ابزارهای گوناگون بایستی به روز حرکت کرد. البته ما امروز در این زمینه سلاح‌های سخت افزاریمون خوبه، یعنی بخش فضای مجازی و امثال اینها بالاخره فعالند و کار میکنند و اگرچه فضای مجازی مشکلاتی داره که باید انشالله همت کنن جناب آقای رئیسی و دوستانشون این مشکلات برطرف بشه، هر زودتر باید برطرف بشه این مشکلات. لکن به هر حال در دسترس هست کارهایی که بایستی انجام بگیرد، از لحاظ سخت افزاری در دسترس. مهم بخش نرم افزاری قضیه است. سلاح تبیین یک بخش نرم افزاری مهم می‌داره. در اینجا بایستی نوآوری صورت بگیره، بایستی سخن نو گفته بشه و شیوه نو در بیان عرض کنم که ذکر بشه. و به نظر من امروز اون چیزی که میتوانه به بهترین وجهی به صورت یک سلاح مؤثری عمل کنه تبیین مفاهیم عالی اسلامی است در زمین‌های مختلف.
نتیجتا امروز به نظر میاد که ما قبل از این که مقوله حکمرانی در فضای مجازی رو بخوایم تحلیل کنیم، شاید اولویت این هستش که ما حکمرانی داده ها رو در کشور تکلیفش رو روشن کنیم. داده ها چگونه تولید شوند، چگونه مدیریت شوند، چگونه عرضه شوند، چگونه امنیتش حفظ بشه، چگونه به عنوان عرضه و تقاضا در بازار استفاده بشه و خیلی موارد دیگه.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و دوباره قصد داریم بخش دیگری از بیانات سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان رو برای شما پخش کنیم.
قصد بیوزی انقلاب اسلامی به وحدوی حضرت امام قدس سره شهید، منطقی ما به مرحله یکس و ناامیدی رسیده بود و کاملا اسرائیل بر فلسطین و یه قسمت های از سرزمین های اسلامی چه در لبنان، سوریه، اردن کاملا مسلط شده بود. دولت های عربی به این نتیجه رسیدن که با اسرائیل نمیشه جنگید و باید تسلیم کرد و باید بریم تو خط مذاکره. خب اونها منتظر بودن یه فرصتی پیدا بشه برای این چنین کار، یعنی مذاکرات صلح. ملت ها هم به این نتیجه ملت ها هم مأیوس شدند. از یه طرف ظلم رژیم های عربی به این ملت ها، دیگه اینها روحیه از دست دادن، فرهنگ غیر اسلامی که غالب شد بر جوامع عربی تأثیر داشت، کسی نبود بیاد به این ملت ها و به این دولت ها نشون بدهد که نه با اسرائیل میشه مبارزه کرد، در مقابل اسرائیل میشه ایستاد، اسرائیل را میشه شکست داد، منطقه و ملت ها مخصوصا ملت های عربی منتظر بودن چنین چیزی و الا اوضاع همیشه به این سمت پیش میرفت و بالاخره همه تسلیم میشدن، هم دولت ها هم ملت ها. در این وسط حتی اون روزها سازمان آزاد بخش فلسطین به ریاست و ریاست عرفات توی نتیجه رسیده بودند و دنبال بهانه برای مذاکره با اسرائیل و دیگه این بحث نابودی اسرائیل جای مطرح نیست. اگر کسی در اون منطقه بیاد بگوید ما باید فرق بکنیم در اون که اسرائیل نباشد، به اون میگن دیوانه، اصلا غیر واقعی فکر میکنید. در این مسئله انقلاب اسلامی ایران بروز شد، یک قدرت عظیمی برای اسلام به وجود آمد، تحولات زیادی در منطقه در کل جهان، معادلات جهان، محاسبات جهانی عوض شد. من میتونم بگم که از مهمترین مناطق دنیا که با این انقلاب، با این حضرت امام، با این فرهنگ متأثر بودن منطقه ماست، یعنی لبنان و فلسطین و شامات و اون منطقه تحت تأثیر قرار گرفتن. خب این کسانی که ضعیفن، ذلیلن، مأیوسن، بالاخره اینها از غیب منتظرن چیز، اون نصر الهی که خدا به مسلمین جهان داد همین انقلاب اسلامی و وجود مقدس حضرت امام قدس روح شریف بود و تحول بزرگ در منطقه ما به وجود آمد. در درجه اول تحول فرهنگی، یعنی طرز تفکر، افکار، مفاهیم داشت عوض میشد در منطقه ما و الگوهای زیادی گرفتن از فیروزی انقلاب و از حرکت حضرت امام قدس الله سره. این خیلی مهم بود.
پخش شبکه رادیو گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز تهران ایران، جام جم، ساختمان شیشه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. خالق تجربه های همگانی برای نسلی که به شنیدن عشق می‌ورزید.
اون می‌نوشت و کوچک و بزرگ درست در یک لحظه ظهر جمعه و درست در یک جا گوش چسبانده به رادیو دوچار یک تجربه مشترک می شدند. قصه نو ساز می کنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
قصه ظهر جمعه. آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ. اگر دقت داشته باشید تمامی همکاران من در بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تأکید معظم و شدید دارند بر اینکه حتما همه ما دست به دست هم بدیم تا بتونیم در تمامی نقاط عزیز ایران اسلامی گاز رو یک نواخت یکسان و به اندازه تقسیم بکنیم. این میسر نمیشه مگر به همت همه ایرانیان عزیز. 2 درجه دمای منزلمون رو کاهش بدیم. ببینید که همه ایران از گاز استفاده خواهند کرد. درست مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم.
پیام طبیعت. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت هم اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، باز هم همه ما میدونیم که ایران در زمستان اکثر شهرهای صنعتیش آلودگی هوا رو تجربه میکنه. تهران هم همینطور. البته 2 روز گذشته به علت بارش و بادی که در تهران میوزید هوا از درجه آلودگی کمتری برخوردار بود، اما باز امروز آلودگی هوا رو داشتیم. سعی کنیم تک سرنشین سفر داخلی نداشته باشیم.
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنن و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان، چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش فضای سبز شهری و پوشش گیاهی در پشت بام‌ها و اطراف منازل، رعایت حریم مسکونی شهرها برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، حمایت و توجه بیشتر به تولید خودروهای 2 گانه‌سوز و هیبریدی، اطمینان از سلامت خودروهای شخصی. یادمان باشد ذهن پاک ارمغان هوای پاک است.
اما باز هم به شما توصیه میکنیم اگر قصد سفر ندارید و یا کار خاصی در منزل ندارید، از منزل خارج نشید و همه ما باز هم دست به دست